رادیوی آزادی،
مجله خبری. مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی سنت آمریکا طلب دارد که انتونی بلینکن وزیر امور خارجی سنت ها درباره خروج شتابکاران نیروهای ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 را در اختیار کمیته بگذارد. مایکل مکال چند پیش گفت این خروج فلاکتبار آمریکا را در چشم جهانیان ضعیف نشان داد و به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جرأت بخشید که به اوکراین حمله کند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. خروج ناگهانی تمام نیروهای افغانستان در ماه آگوست سال 2021 و صحنه های هرج و مرج فرودگاه کابل که مردم زیاده میخواستند از ترس طالبان وطنشان را ترک کنند. حالا که جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا را در دست دارند، مایک مکال رئیس کمیته امور خارجی میخواهد به قول خودش این فلاکت را تحقیق کند. با گفته مایک مکال، حکومت جو بایدن آمریکا را در چشم رقیبانش مثل روسیه و چین ضعیف نشان داد و بر رهبران آنها جرأت بخشید. مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید:
We saw not too long after the fall of Afghanistan.
بعد مدت کمی از سقوط افغانستان ما در عکس های ماهواره ای حرکت نیروهای روسیه به سوی اوکراین را دیدیم. اینجا سوال های اگر و کی حمله کردن پوتین نبود. از آنچه ما دیدیم او قرار کرد که وقتش رسیده است. ما سپس تجاوز به اوکراین را دیدیم. الان که ما صحبت داریم شی جین پینگ به تایوان تهدید میکند.
چندی از وکیلان دموکرات گفتند خود حکومت دونالد ترامپ جمهوری خواه سنه خروج نیروها از افغانستان را تعیین کرده بود و سپس جو بایدن آمد و به جنگ دراسترین آمریکا پایان داد. بسیاری از وکیلان بمبگذاری مرگ طلبانه را که هنگام خروج 13 سرباز آمریکایی را در فرودگاه کابل کشت غفلت امنیتی نامیدند. مایک مکال از بلینکن خواست مکالمه های دیپلماتی مخصوص را در اختیار آنها بگذارد. از جمله سندهایی را که از طریق یک کانال مخصوص دیپلماتی ماه ایول سال 2021 از دیپلمات های مستقر در کابل گرفتند و آنها گفتند با نظرداشت پیشروی با سرعت طالبان ممکن است حکومت افغانستان سقوط کند. از طریق این کانال مخصوص دیپلمات های وزارت امور خارجه آمریکا حق دارند بدون بیم و ترس از تنبیه نظرهای گوناگون یا مخالف خود را درباره مسائل فوری و جدی امور خارجه به وزیر برسانند. بلینکن گفت که وزارت با کمیته کار میکند و تا حالا هزاران صفحه از نقشه بیرون آوردن سفارت را در اختیار کمیته گذاشته است، ولی سندهای کانال مخصوص را هیچگاه نخواهد داد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت:
It is vital to me.
برای من حفظ یک پارچگی کانال مخصوص حیاتی است و ما هیچ قدمی نمی برداریم که در آینده آنهایی را که می خواهند دایر به سیاست های پیش گرفته ما دیدگاه های مخالف خود را بیان دارند دل سرد کند.
مکال گفت تا همین هفته به بلینکن فرصت می دهد تا مکالمه های محرمانه را به آنها بدهد، وگرنه با دعوت رسمی به پارلمان آنها را خواهد گرفت، زیرا به قول مکال امریکایی ها حق دارند به پرسش ها در باره خروج امریکا، سقوط حکومت افغانستان و به دست طالبان افتادن آن جواب بگیرند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پیوندان عبدالرازق عبدالقهارف و اسکر یونسوف از درماندن پرونده آنها در دادگاه عالی تاجیکستان تشویش دارند. این دو شهروند تاجیکستان را دو سال پیش در قرقیزستان دستگیر و محاکمه کرده دیرتر به دوشنبه سپردند. حالا در زندان ناحیه یاون هستند. میخوان قرار دادگاه بادکند قرقیزستان بیکار و آنها از حبس آزاد کرده شوند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نرگیس جبارو و همسر عبدالرازق عبدالقهارف به رادیو آزادی گفت شوهرش در آغاز روحی بلند داشت و امیدوار رهایی بود، حالا بسیار افسرده است. و روز 23 مرد به رادیو آزادی گفت شوهرش را هفته گذشته در زندان دید. سلامتیش خوب نیست، هر لحظه میپرسد که چرا بررسی پرونده آنها طول کشید. خانم جبارو و افزود برای فهمیدن اصل مسئله به چند اداره سر زد، اما به جز وعده چیزی نگرفت.
من جان کرده بود که یک شده گیری کردم و همه گفتم من ندارم، من کن چیزی میشه با من یک نبید شما آبا روش نگو نبیا من تو همین شما مترازه هم نشن یک هفته یا با اون بینه راحت دیدنیم باشد که پول میام و اون ده برای تم میگیرم.
با قبول معاون رئیس دادگاه عالی رفتم. پیشتر به دادستانی کل رفته بودم. با نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان صحبت داشتم. گفتند که پرونده در حال بررسی است و زود عفو می شود. از این گپ 3 ماه گذشت. نقل کرد او. یک منبع در دادگاه عالی تاجیکستان تصدیق کرد که پرونده عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف در حال بررسی است. بیشتر از این شرح نداد. نگفت که آیا احتمال تغییر حکم آنها هست یا نه. عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف شهروند تاجیکستان هستند، ولی در دهه باربادوک ولایت بودکند قرغیزستان میزیستند. آنها را پس از مناقشه مسلحانه ماه اپریل سال 2021 در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان که از دو طرف چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت دستگیر کردند. مفتشان قرغیزستان گفتند در تلفن یکی از آنها عکس او را با سربازان تاجیک یافتند. درگیری را به غارتگری هنگام درگیری گناهکار دانستند. نزدیکانشان میگویند اتهامات اساس ندارد و از این رو آزادی آنها را میخواهند. همسر عبدالرازق عبدالقهارو گفت از آن زمان تا حالا با کودکانش در حدود تاجیکستان زندگی دارند. برای به دوشنبه و یاوان رفتن و آمدن قرضدار شدم. اگر مقامات تاجیکستان مرا با پرونده شناس نمی کردن و وعده عفو نمی دادن شاید امیدوار نمی شدیم، می گوید همسر عبدالرازق یونسوف. تاجیکستان و قرغیزستان در پی جنجال های مرزی ده ها شهروند یکدیگر را به گمان غیر قانونی گذشتن از سرحد و یا اتهام های دیگر بازداشت کرده دیرتر قسمی را تبادل نمودند. دو کشوری همسایه زیاد از 970 کیلومتر سرحد مشترک دارند، ولی بخشی از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است. از این رو بین ساکنان برای منابع طبیعی به مثل آب، چراگاه و زمین و راه مناقشه سر می زند و به خون ریزی های سخت هم پیچیده است.
شکوفانه حسن تو چون بهارا هی بختی تو بار شکوفانه حسن تو چون بهاران سر تا به پایت گل باغ و بهاری من بود سر تا به پایت گل باغ و بهاری من بود شکی تاری زلفت تاری ده تاری من بود شکی تاری زلفت تاری ده تاری من بود بر روی تو فتادم ششم خماری من بود بر روی تو فتادم ششم خماری من بود
تاجیکستان و قزاقستان تصمیم دارند از راه داد و گرفت به کشورهای همدیگر گندم و پیاز دهند. اخیراً ضمن یک نشست در دوشنبه رهبران بخش سودا و کشاورزی دو جانب هوسمندی خود را برای بستن شرطنامه اظهار داشتند. این سند امکان می‌دهد که برای عوض پیشنهاد سبزیجات از جمله پیاز به قزاقستان از این کشور گندم دسترس نمایند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در وزارت کشاورزی تاجیکستان گفتند چنین گفتگوها حالا آغاز کار است، بنابراین نمی‌توانند جزئیات بیشتر دهند. بعضی دهقانان برای نظرانگی دادو گرفتی محصولات برای وضع دیگر نوع محصولات در صورت امکان پذیر خواهد شد که حاصل خوب شود. عبدالربی عبدالرزاقوف ساکن نویای رودکی سالهاست با پرورش سبزیجات از جمله پیاز مشغول است. او روزی 7 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا دقیق نمیتوانند پیشگویی کنند که امسال حاصل پیاز چگونه خواهد شد، زیرا این از عوامل های دیگر نیز بستگی دارد.
کساش سال گذشته پیاز همش لبای راز پوشیده رفت فروختن نتونستند موند. اگه اساسی زمینه ما کم یک هکتاری اونایی که زمینشون بسیار اکو 10-20 هکتار و باید اول شرزامه کنن به خارجی بعد کارانوخی بیشالوما کردیم پوری نه اینا همه سوختن خلق ریگار قم سنگر حصار همش بیشالو کساد شدن رفتن روسیه کار کنیم
صحبت ها اطراف انتقال پیاز به قزاقستان در حال است که فعلا نرخ 1 کیلو آن در بازارهای کشور از 4.5 تا 11 سومانی است. در پس منظر افزایش نرخ محصولات کشاورزی، حکومت تاجیکستان صادرات پیاز و کارتوشکا و سبزی را به خارج منع کرده است. کارشناسان بر این نظرند که در شرایط فعلی که نرخ پیاز و دیگر نوع سبزیجات در حال افزایش است، طلبات داخلی را نمیتواند قانع کرد، پیشنهاد پیاز برای عوض دریافت آرد و گندم کاری آسان نیست. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیو آزادی گفت
اینا چی محصولات هستن که نرخ جهانی دارن و اونا مثلا معین میکنن در جهان خرید و فروش یا که بازارهای مخصوص هست که چیزا رو معین میکنن این وابسته به این روز نیست به اون حساب و کتابی که ما میکنیم به اون وابستگی نداره این همون وقتی که نرخ گندم و مثلا پیاز و دیگر در بازار جهانی تعیین میشه ما مثلا اینا برتر میگن در اقتصاد یعنی اینا ما چقدر برتر میکنیم ما به همون مقدار که پیاز مون میفروشیم به همون پول همقدر گندم میگیریم یعنی ما نمیشه که با قزاقستان بگیم که ما یک خلطه پیاز میتیم یک خلطه گندم میگیریم این کاری نوشیدنی
در تاجیکستان که گرانی نرخ آرد باعث نگرانی ساکنان شده است با گندم قزاقستان بیشتر نیاز دارند بخش اعظم گندم وارداتی نیز به این کشور راست می آید طبق اطلاع رسمی سال گذشته در تاجیکستان نقشه استحصال پیاز 727 هزار تن پیش بینی شده بود ولی 672 هزار تن جمع آوری شد
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید
زمین لرزه های پیوپی در تاجیکستان و بعد از زلزله فلاکتبار و موتیشی ویرانگر در ترکیه این سالها را در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به وجود آورد که چرا فقط آسیا می لرزد و تلفات می دید. سال دیگر همین است که چرا سالهای اخیر زمین لرزه ها زیادتر و با نیروی بیشتر و باز هم بیشتر در آسیا تکرار می شوند. برای پاسخ گرفتن به این سوال من تایری سفر صحبتی داشتم با محمد حسین چراغی کارشناس ارشدی مهندسی زلزله از دانشگاه علم و صنعت ایران که 15 سال سابقه کار در زمینه مهندسی ساختمان و زلزله شناسی دارد. نخستین سوال هم از او سوال کاربرانی بود که پرسیدند چی سببی زمین لرزه می شود؟
در سطح زمین در زیر سطح زمین یک سری صفحات سنگی وجود دارند که رخ نمودشون در کوه‌ها هستن که سنگ‌ها رو شما می‌بینید. این سنگ‌ها در زیر زمین ادامه داره و زیر روش خاک هست. این سنگ‌ها و صفحات تکتونیکی تکون حرکاتی به هم دارن نسبت به هم دیگه. بعضی جاها از هم دور میشن و بعضی جاها به هم نزدیک میشن. زلزله‌هایی که بیشتر در منطقه آناتولی ترکیه، ایران، تاجیکستان و ترکمنستان رخ میده به علت حرکت صفحات تکتونیکی هند، عربستان و آفریقا به سمت صفحه تکتونیکی اوراسیا یعنی روسیه است و اینو به هم فشرده میشن که در واقع باعث ایجاد کوههای آلپ در اروپا، کوههای البرز و زاگرس در ایران و کوههای هندوکش و هیمالیا در آسیا شده. وقتی اینو به هم نزدیک میشن انرژی داخل زمین ذخیره میشه و سنگ ها تحمل میکنن مثل اینکه شما فرض کنید دو تا موچ دستتون رو مشت کنید و به هم فشار بیارید. موچ دست شما تا یه حدی تحمل میره بعد ناگهان در میره. دقیقاً سطح سنگی زیر سطح زمین هم همین اتفاق براش میفته. سنگ ها تحمل میارن هر چقدر حالا این تحمل بیشتر باشه زلزله‌ای که رخ میده بیشتره شدتش. سنگ ها در واقع از ناگهان در میرن و صفحه زیر زمین شکسته میشه و اون موقع اتفاق روشی چیزی که شما میبینید زلزله است در سطح زمین.
این سوال همیشه هست که چرا زمین لرزه بیشتر در آسیا قاره آسیا اتفاق میافتند. مثلا بعد از زلزله در ترکیه در آسیا مرکزی پی هم زمین بارها و به تکرار لرزید و البته مردم رو ترسوند.
دقیقا همینه. ببینید همونجور که الان صحبت رو کردم ما یه رشته کوه در واقع یک صفحه آلپ هیمالیا رو داریم که این خط گسلی با هم پیوسته است. درست از گسلهای جدا جدا تشکیل شده اما این کل این صفحه با همه. یعنی اگر زلزله در ترکیه میاد زلزله، یعنی قبل از زلزله ترکیه شما زلزله خوی داخل ایران رو دارید، بعد زلزله ترکیه رو دارید، بعد زلزله تاجیکستان رو دارید.
بله.
همه اینا به هم پیوستن، یه تیکش که تکون بخوره تا ته باید یه تکونی بخورند و به قول معروف سر و سامون بگیرند.
و این پیش بینی ها هست که در سالهای آینده زمین لرزه های قوی ممکن است در کشورهای آسیایی از جمله آسیای مرکزی رخ بدهد. نظری شما چه هست در این باره؟
حتما این اتفاق میفته. من خودم که الان در داخل تهران هستم، ببینید ما مطمئنم که در تهران زلزله شدید رخ خواهد داد. ببینید زلزله ها خاطر اینکه دوره بازگشت دارن، مثلا شما فرض کنید سنگ ها یک میتونن مثلا 100 تن نیرو تحمل بکنن، 100 تن انرژی تحمل بکنن، وقتی برسه به اون سرحد میشکنه 100%. حالا ما باید ببینیم که آیا میرسه یا نمیرسه. قضیه اینه که صفحه عربستان و صفحه هند و صفحه آفریقا به صورت پیوسته به سمت صفحه روسیه حرکت میکنه. یعنی اگه امسال ما زلزله تاجیکستان و زلزله ترکیه رو داریم، مطمئنن شاید 60 سال دیگه و 70 سال دیگه باز هم خواهیم داشت در همون منطقه.
و علم زلزله شناسی در سالهای اخیر پیشرفت زیادی کرده است و این شما خوبتر از ما میدونید. آیا میتواند در آینده نزدیک زلزله را دقیق پیش بینی کند که کی و شاید در کجا اتفاق میافتد؟
ببینید به صورت کلی نمیشه تشخیص داد به صورت دقیق، چون به قول من علم انسان در این حد نرسیده که بخواد دقیق تشخیص بده. اما با مطالعات زلزله های تاریخی، بررسی های زلزله های تاریخی، مثلا شما میگید در مثلا یک قسمتی از تاجیکستان 1000 سال پیش زلزله اومده، 800 سال پیش اومده، 600 سال پیش اومده، پس یک زلزله قوی در این قسمت مثلا فراقنه تاجیکستان هر 200 سال ما یه زلزله شدید داریم، این نسبی میتونیم بگیم. این یه قسمت از کاره. یه قسمت دیگه هم اینه که در واقع ما بیایم مطالعات لرزشناسی، مطالعات گسله های منطقه رو انجام بدیم و روی اونها حالا یک سری سنسورها، یک سری لرزنگارها نصب کنیم که حرکات اینها رو با هم چک بکنیم. اگه این کار رو بکنیم که این هزینهش خیلی زیاده انجام بدیم، میتونیم با پیشبینی بهتری انجام بدیم که آیا زلزله میخواد بیاد یا نه. اما جدا از پیشبینی، ما همیشه باید آماده باشیم. مسئله اصلی آمادگیه. بالفرض من ژاپن یا آمریکا رو مثال برای شما بخوام بزنم، ژاپنیا سرمایه گذاری زیادی در مورد اینکه آیا کی میخواد زلزله بیاد نمی کنن. اونها میدونن که میخواد زلزله شدید. یعنی وقتی من مطمئنم که یک زلزله مثلا 8 ریشتری یا 9 ریشتری یا 7 ریشتری قراره در ژاپن بیاد، خب من حالا چه امروز بیاد چه فردا بیاد، مهم اینه که من باش آماده باشم. و کاری که ژاپن و آمریکا انجام میدن این قضیه است، ما باید آماده باشیم.
کشورهای آسیایی چی کار باید کنن تا اتفاقاتی که در ترکیه افتاد در آنها صورت نگیرد؟ منظورم ویران شدن ساختمان‌های زیاد و تلفات مردمی زیاد بود هست.
مهمترین قضیه استفاده از تجارب قبلی زلزله هاست که بهترینشون در واقع در آیین‌نامه ها و کدهایی که برای ساختمان سازی و سد سازی، نیروگاه سازی، آتش نشان سازی برای ساختمان هاست که بهترینش آمریکا و ژاپنه، چون اینا زلزله زیادی داشتن، خب آیین‌نامه هاشون بسیار پیشرفت کرده و ما استفاده مون همینجور که با داخل ایران داریم استفاده میکنیم. حالا من اطلاع زیادی در مورد تاجیکستان در این زمینه ندارم. موضوع بعدی آموزش به مردمه. یعنی چی؟ ما به مردممون آموزش بدیم که قبل از اینکه زلزله بخواد بیاد چیکار باید بکنن، نقاط امن خونه هاشونو بشناسن، بدونم که کجا امنه کجا امن نیست. این کار در واقع شهرداری ها و دولت ها، دولت در واقع اون کشور تاجیکستانه که آموزش بهشون بده. و اگر شما این آمادگی داشته باشید، مثلا منی که در واقع یک خودم حالا به گونه زلزله شناس میدونم، نقاط امن خونم تحلیل کردم، بررسی کردم، به بچه هام و فرزندانم هم آموزش دادم که اگر خدای نکرده زلزله اومد کدوم نقطه از خونه برید امن تره. این یه قسمتی از پیشبینی آمادگی هاست. یه قسمت تهیه مواد غذایی، کنسروی، مثلا کنسرو های عموما یک سال تا دو سال مثلا ذخیره چیز دارن، در واقع تاریخ انقضا دارن. نگهداری آب همینجور توی بطری های آماده، شما مثلا دو تا بطری، سه تا کنسرو، یک گوشه از ساختمون، یه قسمتی، یه مقداری پتو، همیشه این آماده داشته باشه، چون میدونید که میاد. و این میشه از طرف مردم و در واقع از طرف دولت برای آموزش و از طرف مردم برای رعایت نکات ایمنی و از طرف دیگه در واقع مسئولیت مهندسان و خود دولت برای ساخت ساختمان هایی که با آیین‌نامه های جدید دنیا بروز شده داره کار انجام میشه تا خسارت های زلزله بیاد پایین. شما بالفرض من بخوام به شما مثال بزنم، ما زلزله ترکیه رو بخوایم مثال بزنیم یک زلزله 7 ریشتریه، اما خسارتی که میاره براش در حد یک زلزله 10 ریشتری یا 9 ریشتری بالفرض برای توی ژاپنه. چرا این اتفاق میفته؟ بخاطر اینکه اون ژاپنی ها آمادن، ساختمون ها از قبل آماده است، مردم از قبل آمادن، هیچ اتفاقی هم نمیاد.
راجع به همون نقطه های امنی داخل خونه که گفتید، اگر برای شنونده های ما هم میگفتید کجا هست اون نقاط امنی خونه که انگامی زمین لرزه اونجا پناه برن تا آسیب نبینن؟
از مهمترین قسمت ها البته این خب در حال آپدیت شدنه و به روز رسانی شدن طبق زلزله شناسان، اما بهترین جاها چارچوب های درها هستن، چون چارچوب های درها عموما آهنی هستن، یک فریم محکم هستن، عموما آسیب نمیبینن. یا در داخل خونه اگه شما یک میز چوبی محکم دارید یا یک میز فلزی دارید، اونجا جزء جاهای امنه. احیانا خدای نکرده اگر سقف بیاد پایین، اون میز بدون، یعنی طوری باشه که اگه بدونید که اگر سقف اومد روش، اون میز مثلا نمیشکنه یا اون تخت نمیشکنه، مشخص آدم روش بره بپره پایین مشخصه که نمیشکنه، اونجاها جزء نقاط امنه و بهتره که این میز یا این حالا تخت رو شما کجا قرار بدید؟ نزدیک به بیرونهای ساختمان، دیوارهای کناری ساختمان، که اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد، مثلا زلزله ای اومد چیزی شد، بتونن از بیرون سریع به شما دسترسی پیدا نکنن، داخل وسط ساختمون نباشه که شما مثلا دسترسی به شما 4 روز طول بکشه، 1 روز به شما طول بکشه. میدونی چی دارم میگم؟ این از این قضیه. پس این میزهای محکم و اینجور مسائل. بدترین نقطه‌ای که در واقع در ساختمان ها هست، به خصوص برای ساختمان های بلند، راه پله ها هستند. راه پله ها اولین جایی که در ساختمان های بلند میریزه راه پله است، چون به هیچ عموما به جای بسته نیست و مردمی که در طبقات بالا به خصوص طبقه 2 به بالا زندگی میکنن عموما نباید بیان توی راه پله. درست؟
آره.
باید برن به سمت اون نقطه امن میز یا تختی که از قبل تهیه کردن. چرا؟ چون راه پله میریزه، همونجا آسیب من. خیلی از کشته هایی که در داخل زلزله، مثلا زلزله بم ایران یا زلزله کرمانشاه ایران اتفاق افتاد، در واقع در همون راه پله ها رخ داد. حتی اگر هم نریزه، به خاطر اینکه شما فرض کنید یک ساختمان 5 طبقه، یک ساختمان 4 طبقه، همه میدونن میخوان بیان پایین، آسیب میبینن، از پله ها میافتن پایین، اصلا ممکنه همونجا دست و پاشون بشکنه، خون ریزی کنن و اصلا به قول معروف به امداد و نجات نرسن. اینم نکات مهمیه.
تشکر. محمد حسین چراغی، کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه علم و صنعت ایران، با رادیو آزادی صحبت میکرد و در باره زمین لرزه های پی و پی در قاره آسیا و از جمله تاجیکستان. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دو سازمان بین‌المللی حکومت تاجیکستان را برای بستن یک مرکز حامی حقوق سخت تنقید کرده، خواستند قرار را به اعتبار کند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. انجمن همکاری بین‌الملل برای حقوق انسان و سازمان بین‌المللی ضد شکنجه روز 7 مارس با نشر بیانیه رسمی گفتند بستن مرکز مستقل حفظ حقوق انسان یک ضربه دیگر به جامعه مدنی در تاجیکستان است. در بیانیه آمده است دلیل‌های دادگاه برای قطع فعالیت سازمان به اساس است و مرکز مذکور را تنها برای حمایتشان از حقوق انسان و افراد محتاج به کمک بستند. هر دو سازمان بین‌المللی حامی حقوق به حکومت تاجیکستان گفتند من ای کار مرکز خلاف عهدهای بین‌المللی کشور است و حکومت باید بگذارد که حامیان حقوق به ممانیت کاری مهمشان را ادامه بدهند. دادگاه شهر دوشنبه روز 26 ژانویه بر اساس شکایت وزارت عدلیه امر داد که فعالیت مرکز مستقل حقوق انسان در تاجیکستان قطع کرده شود. با گفته این مقامات سازمان سری وقت حسابات مالیش را نسپرده است،
اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه گفت در کار مرکز بعضی از کمبودها را آشکار کردند و با پیشنهاد آنها و قرار دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی مرکز بسته شد. حقوقدانها و فعالان جامعه شهروندی بسته شدن یک سازمان مدافع حقوق آدمان را در تاجیکستان تشویش آور دانستند. دلربا سمدوا مدیر دفتر آزادی های شهروندی بر رادیوی آزادی گفت کاری سازمان های اجتماعی به مثل مرکز مستقل حفظ حقوق انسان مهم است. مرکز مستقل حفظ حقوق انسان از گروه ادوکات ها عبارت بود که در پرونده های پرسر و صدا و یا قضیه های عادی شهروندی به پول از گمانبرها دفاع و نمایندگی میکرد. ماهای اخیر ادوکات های آن از حقوق چند جورنالیست تاجیک در دادگاه نمایندگی کرده بودند. به نظر حقوقدان شاکرجان حکیموف قطع کار مرکز مستقل حفظ حقوق انسان میتواند به کار سازمان در راستای حمایت از حقوق فعالان جامعه شهروندی از جمله روزنامه‌نگاران بازداشت شده پیوند داشته باشد. او به رادیوی آزادی گفت بدون شک این گونه تصمیم گیری ها در زمینه تحلیل عامل های خارجی و منفیت صاحب احترامی تاجیکستان نمی شود. مرکز مستقل حفظ حقوق انسان از سازمان های بود که ساکنان برای حمایت رایگان از حقوق خود و یا گرفتن مشورت به آن مراجعه می کردند. سازمان را سال 2010 تأسیس شده، سال 2015 در وزارت عدلیه تاجیکستان دوباره ثبت نام کرده بودند.
جانو دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی تو بیا جانو دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی من زی لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم مهرف زای دلی من تو شرمنده نهی رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی تو بیا تو بیا جانو دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق زاده مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحب کاران موفق کشور قسمت دومی خاطره های عبدالخالق خالق زاده چند پیش نشر شد کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است ولی مسئله های مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می گیرد مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سالهای 90 شیب و فرازی های صاحب کاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دبره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوع صحبت از عبدالخلیل خلق‌زاده، نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگار من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخ شفاهی، تاریخ روایتی گوییم، کتاب حوادث روزگار من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها